شنوندگان گرامی، همونجور که به اطلاع شما رسوندیم امروز گفتگوی رسامان دادیم با آقای ناصر رحیم خانی. آقای ناصر رحیم خانی از سالهای نیمه دوم دهه 40 یعنی سال 1346 فعالیت سیاسی خودش رو همراه گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم سیاسی تهران در جنبش دانشجویی آغاز کرد و در گروهی که به گروه فلسطین معروف شد. این مبارزات علیه حکومت خودکامه و دیکتاتوری سلطنتی شاه دنبال شد. در سال 1348 دستگیر و زندانی شد و تا سال 56 در زندانهای رژیم سلطنتی در بند بود. با خیزش انقلاب 57 آقای ناصر رحیم خانی آزاد شد و در جنبش فدایی فعال بود. پس از و این فعالیت پس از انقلاب در واقع ادامه پیدا کرد، ولی امروز معتاد که فعالیت خودش رو به صورت مستقل در علاقمندی به تاریخ و پیگیری تحولات 100 ساله اخیر و به خصوص تاریخ مشروط ایران دنبال کرده است. حاصل این پژوهش ها کتاب جمهوری خواهی در ایران پیشینه تاریخی و چندین مقاله تحقیقی دیگر به خصوص در مورد انقلاب مشروطه ایران. جناب ناصر رحیم خانی سلام عرض کردم خدمت شما، سلام صمیمانه ما رو بپذیرید. اگر صدای من رو دارید باز هم از طرف خودم و همکارم خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم سلام دارم برای شما و همکاران عزیز شما در رادیوی پیام آزادی و سلام به خانم ها و آقایان شنونده رادیوی شما که در این یک شنبه مهربانی میکنند و به گفتگوی ما گوش میکنند.
من سپاس دارم خدمت شما و باز هم تشکر از این که پذیرفتید که در برنامه ما شرکت بکنید.
من از شما متشکرم.
حضور شما جناب رحیم خانی، شما همونطور که خودتون تاکید میکنید علاقمند به بررسی تاریخ و حضور شما با وسواسی که خودتون مدام تاکید میکنید همیشه خواستید که از تاریخ نگاری رسمی فاصله بگیرید و در واقع به نوعی تاریخ رو بر اساس اون چه که فعالیت ها یا در واقع اقدامات گروه های واقعی و زنده مردم به وجود آوردن دنبال بکنید و درس آموزی بکنیم ازش، به خصوص در مورد تاریخ مشروطیت. به نظر میرسه که در مورد تاریخ مشروطیت علیرغم این که حدود یک سال از این انقلاب میگذره،
یکصد سال
در واقع از اون میگذره، هنوز در مورد خود مفهوم در واقع مشروطیت بحث‌های گوناگونی وجود داره و بعضی در واقع با درک‌های تقلیل گرایانه یا ساده گرایانه اون رو به یک تعبیر به صورت‌های دیگه تعبیر می‌کنن. از شما خواهش میکنم که در آغاز بحث کمی در واقع به این مطلب بپردازید که اساساً مشروطه به چه معناست و در نزد ایرانیان به خصوص در واقع اون گروه های مختلفی که در اون زمان درگیر این مسئله بودن چه تلقی و درکی از این مقوله اجتماعی وجود داشت.
بله، خواهش میکنم. نخواست درباره نکته‌ای که اشاره کردید راجع به تاریخ نگاری رسمی و چگونگی برخورد با تاریخ، واقعیت نستش که تاریخ همیشه امری سیاسی است، یعنی به تاریخ همیشه از دیدگاه و از منظر سیاست نگاه میشه. هر کدوم از کسانی که به تاریخ میپردازند، آگاه یا ناآگاه، پس زمینه‌های فکری سیاسی نظریشون در نگاهشون به تاریخ و در تحلیلشون به از تاریخ انعکاس پیدا میکنه و متاسفانه باید گفت که در بسیاری از موارد نگاه به تاریخ گذشته به قول معروف قبایی میشود بر مصلحت سیاسی روز، یعنی اینکه از مشروطه خواهی به طور نمونه ممکن استش که کسانی بخواهند به گونه ای تعبیر و دریافت داشته باشند که مثلا اصلاح طلبی امروز رو نتیجه گیری بکنند، یا کسانی بخواهند ضدیت تام و تمام با نیروی مذهبی رو، نیروی علما رو، نیروی روحانیون رو از اون نتیجه گیری بکنن. من سعی میکنم اگر که بشود تا اندازه از این دید سیاسی فاصله بگیرم و بتونم تا اندازه اگر که امکان پذیر باشه همه جانبه تر به قضایای تاریخ نگاه بکنم، یعنی از دید مصلحت گرایانه سیاسی روز تا اندازه فاصله بگیرم. اما در باره خود مشروطیت، نخست این رو باید بگیم که جنبش مشروط خواهی جنبشیست در متن و امتداد آشنایی و رویارو شدن جامعه سنتی ایران با دنیای صنعتی و نوین غرب، و شاید به تعبیری بشود گفت که سیمای جامعه رخوت زده عهد فتحعلی شاه همونی بود که جیمز موریه انگلیسی در کتاب حاجی بابای اصفهانی ترسیم کرده بود و میرزا حبیب اصفهانی، این ایرانی تبعیدی در استانبول عثمانی، با نازوکندیشی و زبردستی و با اون نصر جاندار و روان خودش ترجمه کرده بود. و باز شاید به همون تعبیر بشه گفت که غربی ها کتاب حاجی بابای اصفهانی رو مثل آینه‌ای در برابر ما گرفتند تا چهره زشت و ناهنجار جامعه عقب مونده و گرفتار نادانی و ناداری و خودکامگی رو در اون ببینیم. ولی به این تعبیر ایران نیازمند دگرگون کردن چهره خودش بود و پس از دهه‌ها تب و تاب فکری و سیاسی میشود گفت که جنبش مشروط خواهی واکنشی بود در برابر این واپسماندگی و خودکامگی. به این ترتیب جنبش مشروط خواهی به گمان من بیشتر پویشی فکری فرهنگی و همچنین تکاپوی سیاسی ایرانیان است در برابر چیرگی دستگاه خودکامه و در راه آزادی ملت ایران برای بنیادگذاری یک دولت ملی مدرن. یعنی اگر دقت بکنین در اندیشه سیاسی کهن ایران سرچشمه مشروعیت قدرت سیاسی در آسمان است و میدونید که سلطان ذل الله است. قدرت مطلقه سلطان از این سرچشمه است و موروثیت هم جزء جدایی ناپذیر این مفهوم است. در این مفهوم و در این چارچوب نسبت سلطان و رعایا نسبت خدایگان و بنده است و با انقلاب مشروطیت و برای نخستین بار، یعنی این رو باید به تأکید گفت و این رو باید به جد گرفت که با انقلاب مشروطیت برای نخستین بار در تاریخ دیرپای خودکامگی و در برابر دستگاه اندیشه سیاسی سنتی گفتمان نوین مشروطیت شکل میگیره. یعنی مشروط خواهی و گفتمان مشروطه با سازی اندیشه سیاسی و سامان سیاسی نوین است. در این گفتمان ما با مفاهیم نوین روبرو هستیم. مفهوم ملت ایران، آرای ملت ایران همچون بنیاد قدرت سیاسی و حاکمیت ملی، جایگزین مفاهیم سنتی منشأ الهی و قدرت مطلقه می شوند. مفهوم مجلس شورای ملی، قانون اساسی، دولت مشروطه صاحب کنستیتیسیون، دولت ملی، اینها مفاهیم جدیدی هستند که چرخش بزرگ و دگرگون سازی رو در تاریخ درازدامن ما با وجود میارند. یعنی با مشروطیت است که تمامی تاریخ درازدامن ایران به دو دوره متمایز تقسیم میشه، دوره پیش از مشروطیت و دوره پس از مشروطیت. یعنی تمام تحولات دگرگونی های پیش از مشروطیت در یک چهارچوب مفاهیم سنتی صورت میگیره و مشروطیت گسستی است با این مفاهیم. به این اعتبار هستش که مشروطیت تاریخ ایران رو به دو دوره تقسیم میکنه. اما پیش از این که بپردازیم به زمینه های جنبش مشروطیت و جوانب گوناگون مشروطیت، همونجور که اشاره کردید، شاید که بهتر باشه کمی در مورد خود همین واژه مشروطه مکث بکنیم و ببینیم که مثلا واژه شناسی مشروطه چی میگوید. نخست این رو باید گفت و باز هم به تأکید باید گفت که مشروطه، واژه مشروطه، واژه مشتق از واژه عربی شرط نیست. یعنی از مصدر شرط عربی گرفته نشده که معنای محدود کردن یا مشروط کردن قدرت سیاسی باشه. البته به این مفاهیم هم هست، اما بسیار فراتر از این هاست که خواهیم پرداخت. یعنی یک دگرگونی بنیادی در مفهوم قدرت سیاسی هستش تا اینکه صرفا محدود بشه به مشروط کردن یا محدود کردن قدرت.
بله.
هم رضا زاده شفق و هم سید حسن تقی‌زاده در این باره اظهار نظر کردن. رضا زاده شفق در کتاب خاطرات مجلس، تقی‌زاده در سه خطابه هم گفتند و هم نوشتند که اساساً واژه مشروطه از واژه فرانسوی لشخت گرفته شده، به معنای قانون اساسی است و به گمان آنها از راه فرهنگ سیاسی مشروط خواهان عثمانی به ایران اومده و بنابراین مشروطه به یک نظام سیاسی دارای قانون اساسی اشاره داره. قانون اساسی که توسط مجلس نمایندگان ملت سازمان سیاسی نوین رو تأسیس می کند. یعنی این مفهومی هستش که مورد نظر بسیاری از مشروطه خواهان بوده. زندگیات دکتر عبدالهادی حائری در کتاب تشیع و مشروطیت به طور مبسوط و به طور جدی این آرای تقی‌زاده و رضا‌زاده شفق رو بررسی کرده و در اونجا میگه که واژه مشروطه رو در برابر واژه انگلیسی کنستیتوسیونالیسم آوردند و منظور نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و نظام پارلمانی است. شما میدونید که کشورهای عربی واژه‌ای رو که در مقابل کنستیتوسیون به کار میگیرن مشروطه نیست، بلکه میگن دستور، همجور که میدونی تزده دستور مثلا تونسی. در هند و در پاکستان واژه آئین به جای کنستیتوسیون به کار گرفته میشه. بنابراین شما میبینید که در خود کشورهای عربی این واژه مشروطه به کار گرفته نمیشه و در ایران حتی مستشار دوله، یوسف خان مستشار دوله در همون کتاب معروف یک کلمه، برای اینکه حالا هنوز واژه جدیدی به کار گرفته نشده بود یا برای اینکه سوء تفاهمی وجود پیش نیاد، اصلا بحث کنستیتوسیون رو به کار میگیره. در ایران البته هم به مشروطه، هم به مقیده، هم به معتدله و هم به اصطلاح محدوده استفاده کردند و متاسفانه بسیاری این رو اشتباهاً فکر کردن که از شرط عربی هستش. تقی‌زاده یک نکته جالبی رو مطرح میکنه. ادهی در تبریز میرن پیش یکی از علمای شیعه که از بسطلاح علمای روشنبین بوده استش و با مشروط خواهان سازگاری داشته، به نام آقا میرزا صادق آقا، و خواستارشون رو مطرح میکنن. میگه که شما چی میخواید؟ میگن که خب مشروطه. میگه که ببین، شما همونی رو که در کشور اروپایی، در کشورهای اروپایی گفته میشه بخواهید. برای اینکه اگر این واژه رو به کار بگیرید، اگر این مشروطه رو بگیرید، میفته دست آخوندا و آخوندا میگن این یک واژه عربی است، میبرنش طبق قواعد صرف و نحو عربی صرفش میکنند و میگن که شرط یشرط و هو شارط و ذالک مشروط، و سرانجام میگن که آقا جون این رژیم باید مشروط به عدم آزادی باشد یا باید این نظر علما باشد، بنابراین شما این رو به کار نگیرید، همونی رو که گفته میشه به کار بگیرید. ولی به هر صورت این مفاهیم مربوط به اندیشه سیاسی نوین غرب از هنگام رویارویی و آشنایی ما و روشنفکران ما وارد در ایران میشه. کسانی مثل آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، یوسف خان مستشار دوله، ملکم خان، طالبوف، هر کدوم در انتقال این مفاهیم و جنبه های از این مفاهیم، حالا با درک و دریافت هایی، با کم و کسری هایی، نقش موثری داشتند. و یک دوره طولانی از تلاش هم برای دگرگونی و تحول در ساختار سیاسی ایران به وجود میاد، از دوره قائم مقام عباس میرزا، میرزا طی‌خان امیرکبیر، میرزا حسین خان مشیر دوله سپه سالار تا برسیم به میرزا علی خان امین الدوله، و که این داستانش به اصطلاح مفصل هستش و اگر که موافق باشین ها رو میذاریم برای گفتگوی بعدی، باز تمرکز رو میبریم روی واژه مشروطه و درک و دریافتی که بسیاری از مشروطه خواهان از این داشتن و بعد چگونگی بازتاب این در قانون اساسی و در متمم قانون اساسی.
بله، برای اینکه شما یه نفسی تازه بکنید، من دو تکه در واقع از دو تا اعلامیه رو میخونم که خودش به نوعی بیانگر درک مشروطه در میان در واقع فعالین اون موقع بوده. یکیش در واقع این رو میگه که گویا در واقع این بخشی از اون اعلامیه است، گویا اعلیحضرت شاهنشاهی فراموش کردن که برای رسیدن به تاج و تختش جز دو تلگرام از دو خط و احضارش به پایتخت پایه دیگری نداشت و او از مادر یا از مادر با دهیم شاهی و خاتم ملک زاییده نشده و قباله سلطنت از آسمان و خدای جهان را در دست نداشته. یقینا اگر لحظه‌ای به اندیشه فرو می‌شد که این پادشاهی تنها بستگی به پذیرش یا رویگردانی ملت دارد و کسانی که او را بدین جایگاه بلند گزیده و به شاهی شناختند، به برداشتن و گزیدن دیگری به جایش نیز توانا هستند، هرگز از راه راست و عدالت و رعایت مقتضیات سلطنت مشروطه انحراف نمی‌ورزید. اعلامیه دوم که در اون زمان در واقع صادر شده این رو میگه که آهای اهالی ایران، ای فقرای کاسب ایران، جمع شوید، اتفاق نمایید، خودتان را از دست این حاکمان خودمختار بیدین خلاص نمایید، ظالم جبار لامذهب بیدین خلاص نمایید، بر ریشه این بدتر از مرتدان کربلای معلا تیشه بزنید تا حریت گرفته سلطنت مشروطه تأسیس نموده این لکه بیاری را از روی ملت و دولت بشوید. زنده باد طرفداران حریت و ملت، نیست با طرفداران استبداد. خود این یک درکی رو از مشروطه نشون میده. من فقط برای خاطر اینکه شما یه نفسی تازه کرده باشین یه اشاره کردم، گرچه بیشتر موافقم که شما تاکیدتون رو روی همون مطلبی که در واقع می‌خواستین ادامه بدین تاکید داشته باشین تا بتونیم این واژه رو دقیق‌تر مورد پژوهش قرار.
متشکرم. اون اعلامیه اولی که خوندی خطاب به محمد علی شاه هستش و بعد ما میرسیم به بازتاب اون اصل در قانون اساسی راجع به حقوق سلطنت و تناقضاتی که در اون وجود داره. این اشاره به اون اصولی هستش که در متمم قانون اساسی اومده. ولی به هر صورت باز دنباله این درک و دریافت مشروطه خواهان از مشروطه و اینکه چگونه در دیدگاه بسیاری از مشروطه خواهان واژه مشروط مترادف با نظام پارلمانی است، متناقض با قانون اساسی هستش، شاید بد نباشه که اشاره بکنیم به خطابهای سید محمد طباطبایی بر سر منبر که در اونجا از ملت، دولت، یگانگی ملت و دولت، تأسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت، مجلس عدالت، انجمن مرکب از تمام اصناف و مردم صحبت میکنه و در نامه هاش با عین الدوله و مظفرالدین شاه هم باز اشاراتی به همین مسئله مجلس داره و نشون میده که در ذهن آقای طباطبایی مشروطه با مجلس نمایندگان و قانون اساسی مترادف هستش. همچنین توجه شما رو جلب میکنم به نامه‌ای که ناصرالملک حالا یا به خواسته خودش یا به انگیزش عین الدوله مینویسه برای آقای طباطبایی که اون رو منصرف بکنه از درخواست مجلس نمایندگان. و شما میدونید که ناصرالملک لیبرال تحصیل کرده اکسفورد هستش و با تمامی مفاهیم اندیشه سیاسی نوین غرب آشنایی کامل داره و در اونجا آقای ناصرالملک خطاب به طباطبایی میگه که امروز تقاضای مجلس مبعوثان، یعنی مجلس نمایندگان، و اصرار در قانون مساوات، برابری همه ایرانیان در برابر قانون منظورشه، و دم زدن از حریت و عدالت کامله، اونطور که در تمام ملل متمدنه دنیا وجود داره مانند ران شطور چپاندن در حلق بیماری است که مدت‌ها غذای و معده‌اش نرسیده. مثلا منظورش این هستش که ایران زمینهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی رسیدن به مشروطیت رو نداره. ولی منظور من از این گفته نافر ملک این هستش که نشون بدم که موافقین و مخالفین مشروطیت درکشون از مشروطیت این بود که به هر صورت توجهی داشت مجلس نمایندگان. زمین باز به عنوان نمونه میدونید که احتشام السلطنه از مثلا قاجاریان و از نزدیکان به دربار قاجار هستش و در یک مجلس کنکاشی که مظفرالدین شاه تشکیل میده در دربار برای رسیدگی به خواست مشروط خواهان در موقعی هستش که در قوم علما رفتن در اونجا بحث نشستن و در تهران هم در سفارت انگلیس بحث نشینی بزرگ شروع شده و این مجلس کنکاش تشکیل شده برای بررسی اوضاع. در اونجا احتشام السلطنه از تأسیس پارلمان ملی، انتخاب نمایندگان و قانون اساسی صحبت میکنه و میگه که مجلسی رو باید تأسیس کرد که وکلایش را ملت برگزیند و اگر قرار است کار اصلاح مملکت را جدی بگیریم پادشاه نیز باید از رأی مجلس ملی مطابقت فرمایند. یعنی بنابراین اینجا و به ملاحظه بسیار درست فریدون آدمیت خواست از حد عدالت خانه دولتی فراتر رفته بود و تأسیس حکومت نمایندگی، پارلمان ملی، قانون اساسی، حقوق معینه مردم، مساوات، ترقی ملت، مجلس بزرگ به وجود اومده بود. و شما میدونید که نهایتا هم فرمان مظفرالدین شاه بر پذیرش مشروطیت صادر شد. البته میدونید که لفظ مشروطیت باز در فرمان به کار گرفته نشده بود، از مجلس صحبت میشد. و باز شاید لازم باشه برای نشون دادن حساسیت مشروط خواهان و اصرارشون در نشون دادن درک و دریافتشون از واژه مشروطه این رو خدمت شما و شنوندگان شما بگم که اون چه که به نام فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه صادر شده سومین فرمان و نفرمان نهایی است. یعنی دو تا فرمان مقدمتا صادر شده که مورد قبول قرار نگرفته. در فرمان اول صحبت میکنه که از مجلسی، یعنی صحبت مجلس شورا درش وجود نداره، میگه که به سلام مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف و منتخبات طبقات مرقومه دارالخلافه در تهران تشکیل شود. یعنی میگه در اینجا صحبتی از مجلس نمایندگان یا مجلس شورای ملی وجود نداره. در مذاکرات و گفتگوهای بعدی که بین مشروط خواهان و نمایندگان دربار و شاه به وجود میاد خواستار میشن که مجلس در فرمان وارد بشه. بعد باز در این فرمان دوم مجلس شورای اسلامی آورد مخالفت قرار میگیره و حتی کسی که به نمایندگی از طرف مشروط خواهان با وزیر دربار گفتگو میکنه آقای صادق طباطبایی پسر سید محمد طباطباییه.
بله جناب این خانی، من متاسفم که ناچارم که به شما بگم که وقت دیگه نمونده. اگر ممکنه در یه دقیقه یه جنبند کوتاه تا اینجا بدید، ما در هفته آینده یک شنبه بعد در واقع این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
بله بسیار
ببخشید که من
خواهش میکنم. من نهایتا اگه بخوام که جنبندی بکنم خواهم گفت که درک و دریافت مشروط خواهان ایران نهایتا در متمم قانون اساسی انعکاس پیدا کرد، به ویژه در اصل 26 که میگه قوای مملکت ناشی از ملت است. یعنی به این ترتیب اون درکی که تصور میکنه مشروطیت صرفا به معنای محدود کردن یا مشروط کردن قدرت دولت یا قدرت سلطنت هستش ناکافی است. قوای مملکت ناشی از ملت است، یعنی که اساساً بنیاد مشروعیت قدرت ناشی از اراده مردم است. این بنابراین یک گسست کامل با اون درک و دریافت سنتی ما هستش. به این اعتبار هستش که عرض کردم خدمتتون که مشروطه ایران کل تاریخ ایران رو به دو دوره تقسیم میکنه. یه اشاره خیلی کوتاه هم بکنم به اون اطلاعیه که شما خوندید. اون اشاره به این داره که باز در اصل مطابق قانون اساسی اونجایی که صحبت از حقوق سلطنت هستش گفته می شود که سلطنت ودیعه است که از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض می شود. وقتی که این رو بردن پیش محمد علی شاه برای اینکه نهایتا ببینه یعنی اینا اونجا موهبت الهی رو محمد علی شاه اضافه کرده. بنابراین اون اصلی که در متمم قانون اساسی هستش به این ترتیب که سلطنت ولیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه تسلیم می شود گرفتار تناقض میشه. اگر از طرف ملت به شخص پادشاه تسلیم می شود موهبت الهی چه نقشی دارد؟ اگر از موهبت الهی است دیگه چگونه هستش که ملت واگذار میکنه؟ ولی در اینجا می‌بینید که به شخص پادشاه به اصطلاح مفوض می شود و این به معنای همون اشاره هستش که در اون اطلاعی اومده که یعنی که ملت اگر بخواهد می تواند تو رو از سلطنت به اصطلاح خلع بکند. نتیجه گیری کلی که باید بخوام خدمتون عرض بکنم این هستش که این درک و دریافت محدود از مشروطیت و نپرداختن به اون اصلی که میگه قواهای مملکت ناشی از ملت است، این بیشتر سازگار هستش به نظام سنت گرایان مذهبی که رأی ملت رو برنمی‌تابند و سازگار هستش با نظام سنت گرایان سلطنتی که باز هم اونها رأی ملت رو نمی‌پذیرند و با اجازه شما کلام آخر رو بگم ناسازگار هست با نظام ایدئولوژی های دوگماتیکی که اونها هم ملت رو به طبقات تقسیم می‌کنند.
تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی. ما این مطلب رو در یک شنبه آینده دنبال میکنیم. روز و روزگار به شما خوش. جناب رحیم خانی بازم سپاس و درود بر شما.
منم از شما تشکر میکنم و خیلی متشکرم که شنوندگان عزیز شما صبر و حوصله کردند و به گفته های ما گوش کردند. متشکرم. روز شما بخیر.